اینها جرم انگاری بشه. میدونی چقدر آسیب به وارد کنندگان ما، چقدر آسیب.
درسته، فرمشون درسته، ولی آقای دکتر شما میدونید که مسائل اقتصادی مسائل پیچیده‌ای شدن در ایران. یک مصاحبه هم شما چندی پیش اگه اشتباه نکنم به آبان ماه داشتید، چهارم آبان اگر اشتباه نگفته باشم، که با یکی از پایگاه اقتصادی و قیمت ارز رو در مقایسه با ریال گفتید واقعی نیست و باید بر اساس قدرت خرید قیمت گذاری بشه. این به چه معناست و اساسا در کشور شدنی است؟ همین نرخ هم گفتید که نرخ دولتی و بازار آزاد هم عملا وابسته به میزان تزریق ارز از جانب دولت است. اگر اینطور باشه پس تالار اول و حالا تالار دوم این چه معنای پیدا میکنه؟ و اگر اینها رو بپذیریم به عنوان یک تغییر و تحول، آنچه که الان داره خودنمایی میکنه قیمت های بسیار بسیار با فاصله و سعودی، این چه تعبیر داره؟ کما اینکه رابطه دلار و طلا هم در ایران کاملا رابطه مستقیم شده و به شدت رشد هر کدوم به اون یکی وابسته است.
خب ببینید، وقتی که مثلا یه تعادل اقتصادی و یا که نرخ گذاری تعارف میشه بین تعادل اقتصادی و دولت، ببخشید، و این به این معناست که ما نباید دنبال این باشیم چرایی مسائل و یا حالا دنبال اصول اقتصادی و یا مالی بگردیم که چرا مثلا قیمت ارز داره اینقدر بالا میره و نابسامان شده. خب کاملا طبیعیه که دولت برای راضی کردن حالا طرف مقابلش، حالا کارفرماها، و ایجاد درآمد ریالی بیشتر برای اینها داره تلاش میکنه بدون در نظر گرفتن منافع سایر اقشار. به هر حال من اعتقادم اینه که خب یکی از راه‌های اصلی برای پی بردن به قیمت واقعی دلار قیمت گذاری بر اساس قدرت خریده. مثلا شما چند تا کالا، 100 تا، 200 تا کالا و هرچه این نمونه و این جامعه بزرگتر باشه، قاعدتاً شما قیمت واقعی تری از ریال رو به دست میارید. شما مقایسه میکنید 100 تا 200 تا کالا رو، قیمتش در کشوری مثل آمریکا و در ایران، اینا رو وقتی کنار هم قرار بدید قیمت واقعی به دست میاد. این راهکار خیلی ساده است. من معتقدم که به هر حال این نرخ ارز واقعا دستکاری شده است و ما باید به تعادل‌های اقتصادی احترام بگذاریم.
بسیار خوب. دو تا موضوع این روزها به شدت در محافل اقتصادی در باره صحبت میشه. یکی سیاستی که دولت به دنبال این هست فضایی رو ایجاد بکنه برای به کار گرفتن همین دارایی هایی که از جمله میزان قابل توجه ارز که دست مردم هست، و دومی که به شدت ملیست و سالها درباره این صحبت میشه، مالیات بر معاملات سوداگرانه ارز و طلا هست. این دومی کجاست الان؟
ببین خب ما متاسفانه رو بحث قانونگذاری یه چالشی که داریم، یه تفاوتی ایجاد شده. ما معتقدیم که قانون قدرت و قدرت قانون تفاوت‌های زیادی داره و الان هم می‌بینیم که متاسفانه خیلی وقتا تعارض منافع مانع میشه از این که اقتصاد ما به ریل واقعی برگرده. من اعتقادم اینه که تمام سرمایه‌گذاری‌ها در ارز و نگهداری ارز از شفصده صفر دارن و هیچ ارزشی بابت حتی تمام دلارهای دنیا به اقتصاد ما افزوده نمیشه. و حالا اگر نوسانی هست، قاعدتا این نوسان در سایر کالاها بروز پیدا میکنه و خونسا میکنه اون سودی رو که از این نوسان حاصل فعالین و سرمایه‌گذارا نرخ ارز میکنن. به هر حال کشورهای دنیا در یک عقلانیت درست برای معاملاتی که باعث میشه که سرمایه ها به سمت بازارهایی با ارزش افزوده صفر برن، قاعدتا محدودیت های ایجاد میکنن و این محدودیت ها میتونه به صورت مالیات باشه، مالیات های سنگین.
خب این درست، ولی ایران الان چگونه این در شرط فعلی برای کسانی که دست به این کار میزنن و در این بازار داد و ستد میکنن شده نیست؟ ما کوچ پول رو از بخش های مختلف، همین امروز هم باز همینطور هست که در صندوق های طلا، در صندوق های درآمد ثابت که چند شب پیش در بارش بحث کردیم و همینطور بازار سوداگرانه ارز که مدام داره تاثیرات روانی خودش رو بیشتر از اقداماتش میگذاره، چرا که دولت داره تمام واردات رو بر اساس مدیریت تالار دوم و همینطور بخشای حمایتی طبق قانون رو انجام میده. این چه نوع روی کرده و مالیات اینجا چه میتونه بکنه؟
خب ببینید، ما الان متاسفانه ما حجم عظیمی از سرمایه هایی که در خونه ها به صورت دلار کنز مالی شدن مواجه هستیم و عموما قانونگذاران برای اینکه جلوگیری بکنن از کنز مالی در این حد و واقعا هیچ پایانی براش متصور نیست، چون هیچ محدودیتی دولت براش تعریف نکرده و هیچ تنبیهی براش در نظر گرفته نشده، چون به هر حال اینها خارج کردن پول از بخش مولد اقتصاد هست و باعث آسیب به تمام بخش‌ها میشه، از جمله عرضه، تقاضا، پسنداز، درآمد و تمام شاخص‌ها رو این میتونه به قولی تحت تأثیر قرار بده و ما میدونیم که بی‌عملی داره اتفاق میفته و من معتقدم که به هر حال افزایش نرخ ارز و حالا نبود سازوکارهای لازم برای مهار سودهای سمی و سودهای کاذب در بخش خرید و فروش ارز باعث شده که اصلا بخش مولد اقتصاد ما به قولی نتونه رقابت کنه و بازدهیش به اندازه بازارهایی که به قولی ارز چسبوده ندارن نیست و میبینیم که اینهایی که ارز چسبوده ندارن رشد بیشتری دارن و بازدهی بیشتری دارن.
پس الان معتقدید که ببخشید میرم صحبتون، پس الان معتقدید شما که آقای گودرزی که امکان مالیات گیری در این باره نیست به راحتی؟
ببینید میشه واقعیت اگر دولت اراده کنه که بخواد از معاملات ارز مالیات بگیره، این امکان وجود داره. به هر حال خرید و فروش در یک مرجع رسمی داره اتفاق میفته و به راحتی میشه. خب خیلی از کشورها تجربه موفقی در حوزه مهار سوداگری در بازار دارن و به راحتی میشه، حالا حتی اگه نخواهیم فکرم بکنیم حداقل میتونیم در یک مدیریت تطبیقی بیایم این رو الگو برداری بکنیم و سخت نیست و من معتقدم که این یک امر واجب و ضروریه، هم توسط قانونگذاران و هم توسط دولت، چون واقعا داره به عمل کرده دولت خدشه وارد میکنه. من امروز شنیدم که میگفتن تا سخنرانی آقای پزشکیان تو دانشگاه تموم شده 2000 تومان روی قیمت ارز رفته و این حالا به صورت شوخی گفته میشه ولی واقعا دردناکه.
بسیار خوب، اینم تأثیرات حوزه سیاسی است که به خوبی میشه درباره اون بحث کرد و از این مقوله گفته شنود امشب ما خارجه، ولی حتما جا داره که بیشتر درباره صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. برای منم همینطور خواهش میکنم. خدا حافظ.
بررسی و واکاوی خبرهای اقتصادی
در حوزه تولید داخل داریم، انواع زین مکانیکی لودر.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
روی خط اقتصاد
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب بریم سراغ بقیه برنامه و اون هم درخواست قطع سازان کوچک و متوسط برای پرداخت مطالبات هست. چندی پیش هم اگر خاطرتون باشه وزارت صنعت و تجارت با همراهی بانک مرکزی حدود 20,000 میلیارد تومان بدهی و یا مطالبه قطع سازان رو به طور مستقیم پرداخت کردن بدون اینکه بخواد بیاد در حساب خودروسازان و در یک هماهنگی سازمان یافته. بخش مهمی از مطالبات اونها رو که گفته میشه عددی بزرگ و بیش از 40,000 میلیارد تومان هست بپردازن. آقای مهندس جلالی، نایب رئیس انجمن قطع سازان استان تهران با ما همراهن تا ببینیم که از اون پولی که تأمین شد چیزی به قطع سازان کوچک و متوسط هم رسید یا اینکه نه این فضای متفاوت داره. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. این دو تا بیستمتی که الان چند ماه صحبتش هست و ظاهرن توی بانک مرکزی تصویب شده هنوز عملیاتی نشده و چیزی هنوز به قصد سازا پرداخت نشده.
البته مصاحبه داشتیم گفتن یه دونش به طور مستقیم قرار شده به قصد سازا پرداخت
بشه. بله صحبتش بله بوده ولی کن تا این لحظه که من خدمت شما هستم هنوز چیزی پرداخت نشده.
عجب. خب بله. آنچه که الان شما دارید درباره صحبت میکنید قطعه سازان کوچک و متوسط هست با قطعه سازان همگن متفاوتین؟
نه خیر. ببینین صحبتی که ما میکنیم اینه که حدود 70% قطعه سازا از نظر تعداد در حقیقت 30% فروش به خودرو سازا رو شامل میشن و ما صحبتمون این بود که حالا چه اون بیت همت رو بدن چه ندن خودروسازا برای اینکه تاب‌آوری قطعه‌سازای کوچیک دچار اشکال نشه قطعه‌سازای متوسط و کوچیک رو در اولویت پرداخت بذارن و پرداخت رو 60 روزه انجام بدن بهشون. حالا اگر اون تسهیلاتی که جلوالی فرمودید اجرایی بشه خب از اون تسهیلات پرداخت میشه، در غیر اون صورت برحال با ورودی کمی که خودشون دارن درخواست ما این بود که قطعه‌سازای کوچیک و متوسط رو در اولویت بذارن و طلبای 60 روزشون رو پرداخت کنن. گرچه ایران خودرو الان اصطلاح خیلی خوب عمل کرده و هر وقت پرداختاش رو انجام میده، به تب تولیدش هم افزایش پیدا کرده، حالا کمی سایپا مشکل داره که ما امیدواریم که اونم به زودی رفت بشه.
چیزی که حالا در سیاست‌های اخیران مطرح شده و این پرداخت مستقیم، آیا میتونه برای قطعه سازان کوچک و متوسط هم توسط بانک مرکزی صورت بگیره به جای اینکه حمایت یا پرداخت بیاد در نظام حسابداری سازندگان و بعد به این سمت شما پرداخت
بله
بشه؟
چیزی که عذر میخوام اومدم وسط صحبت.
نه خواهش میکنم، سوالم مطرح بود.
بله چیزی که ما شنیدیم این که سایپا علل خصوص لیست قطعه سازا رو با طلبشون رو به بانک های مختلف بر اساس سهمی که اون بانک از این بی‌سمت تقبل کرده دادن و منتظر پرداخت هستن، ولی تا این لحظه پرداختی انجام نشد.
خب پیشبینیتون چی هست با توجه به این که اونها تعهداتی در روند تولید خودشون دارن و اونچه که ما از قطعه سازان کوچک و متوسط هم میدونیم حدود 30% کل بدهی‌های زنجیره تأمین رو تشکیل میدن؟
درسته.
و اگر شما در این فرآیند دچار مشکل بشید مسلماً تولید هم دچار نقصان میشه، مگر اینکه همچنان به صورت نسیه از شما خرید بکنن و شما همچنان هرچی تولید کنندگانتون دارن خرج مواد اولیه بکنن، قطعه بکنن، به اونها تحویل بدن مثل گذشته که بشه حالا طلب امروز، راه حل رو چی میدونید؟ راه حل منطقی و پایدار البته.
بله ببینین بزرگترین علت این مشکل که خودروسازای ما دچار اشکال شدن این بود که خب قیمت دستوری وجود داشت که شما بایستی مجبور بودن خودروسازا با یه قیمت خاصی که برشون تعیین میشد بفروشن، صرف نظر از افزایش قیمت نهادهای تولید و سایر هزینه‌های تولید. خب این به تدریج توان دو تا خودروساز رو گرفت و خودروسازا هر دو دچار زیاندهی شدن و خب زیان انباشته بسیار بزرگی رو الان دارن و با منابع خودشون به سختی میتونن زنجیره تامین رو تامین بکنن و برای همین بود که ما گفتیم که قطعه‌سازای کوچکتر رو و متوسط رو در اولویت بذارن که حالا امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. اگر این دو تا بیست همت اتفاق نیفته که البته الان دیرم شده چون زیان انباشته افزایش پیدا کرده، قطعا زنجیره تامین دچار اشکال میشه و من فکر میکنم حداقل سایپا دچار مشکل خیلی بزرگی.
چشم‌انداز کوتاه مدت چه می‌بینید؟ بالاخره این حرفا اونها هم در جریانش هستن و مسلماً دغدغه دارن برای اینکه بتونن در بازار با تأمین رضایت مشتریانشون چه به صورت خودروی ساخته شده و یا تأمین قطعات توسط نمایندگی‌هاشون همچنان باشن و پاسخگو و در این حال به عنوان یک تولیدکننده بزرگ خودروی کشور بدرخشن.
ببینیم در کوتاه مدت اولا که به نظر میاد که ایران خودرو کنترل مسائل مالیش رو تا حد خیلی زیادی در دست گرفته و ما قطع سازا از جانب ایران خودرو در حقیقت شکایت بزرگی نداره و اونها تونستن پرداختاشون رو به موقع انجام بدن و کارشون رو انجام بدن، توسعه محصولشون هم دارن انجام میدن. ما از بابت ایران خودرو مشکلی نداریم، ولی بیشترین مشکل ما و بیشترین نگرانی ما از سایپا هستش که تولید کننده بسیار بسیار خوبی بوده در گذشته، زیر ساختای بسیار خوبی داره، مدیران توانمندی هم الان دارن، منتها عرض کردم با توجه به اینکه قیمت‌های فروششون در حقیقت زیر قیمت تمام شده بوده دوچاره مشکل شدن و من راه حل کوتاه مدتی نمی‌بینم واقعا. اگر اون کمک انجام نشه راه حل کوتاه مدتی به نظر من نیستش.
بسیار خیلی متشکرم، امیدوارم از جانب وزارت صنعت معدن تجارت و به عبارت دولت اقدام دقیق هم در این باره در باره این شرکت و بدهیاش در برابر قطع سازان انجام بشه که این چرخه و فرایند حفظ و رو به پیشرفت باشه.
منم از شما متشکرم از این که به من وقت دادید صحبت بکنم. ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و هر چه زودتر این مشکل حل بشه و هر دو تا خودروساز با قدرت بیان توی چرخه تامین و تولید خودرو.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما. شب خوب براتون آرزو میکنم آقای مهندس و امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم. آقای مهندس امیر حسن جلالی نوریس انجمن قطع سازان استان تهران.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90 درصد از تولید برق در سبزی هستش و نیروگاه
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
شب بخیر خانم آقایان. تا پیش از رسیدن به پایان برنامه امشب به سراغ درخواست اداره کل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور بریم که حالا برای مبارزه مؤثر با ملخ صخره‌ای درخواست 100 میلیارد تومان اعتبار اولیه رو به ستاد بحران کشور دادن. آقای مهندس سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور ما رو همراهی میکنم برای گفت‌وشنودی بیشتر. سلام و شب بخیر.
من از سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. یکی این که بفرمایید این آفت الان چه استانهایی رو در بر گرفته، خطر اون چقدر برای حوزه کشاورزی کشور بحرانی است و چاره کار چقدر وابسته به این 100 میلیارده؟
از اون خدمت که هنوز این آفت وارد کشور نشده. ما طبق به پیشبینی هایی که کردیم الان ما تو کشورهای شرق آفریقا ملخ رو داریم، توی جنوب شبه جزیره عربستان، منطقه یمن و منطقه جیزان در عربستان داریم، ولی تغییراتی باید رخ بده، زمانی باید بگذره تا با همه احتمالی این ملخ مواجه بشیم. شرایطی که در حال حاضر و از این به بعد در سه ماه آینده، یعنی در سه ماهی زمستان در کشور و در شبه جزیره حاکم میشه، این شرایط بستر رو برای اینکه این افزایش پیدا بکنه و به صورت مهاجر در بیاد و بیاد به قسمت‌های شمالی شبه جزیره عربستان و از اونجا به سمت کشور ما بیاد فراهم میکنه. بنابراین ما این پیشبینی، بر اساس این پیشبینی اخطار دادیم، درخواست کردیم که دستگاه های مختلف دست دست هم بدن که اگر با همه احتمالی این آفت در اواخر زمستان و اوائل بهار سالی که در پیشه مواجه شدیم بتونیم به نحو احسن باش مقابله بکنیم. در حال حاضر ما امکاناتی که در ستاد مرکزی سازمان اسلام آباد داریم، امکاناتی که در استانهای جنوبی کشور داریم، این امکانات مجموعش امکاناتی هستش که میتونه در حمله احتمالی مناخ به کمک کشور بیاد. منتها اینها باید یه مقداری به قول روز آمد بشن، یه مقداری از امکانات باید کاراییشون بازیابی بشه. بالاخره 3-4 سال از حمله قبلی مناخ گذشته.
این امکانات که اشاره میکنید چی هست که باید بروز بشه یا
نه این امکانات باید راه اندازی بشه یا باید آماده کار بشه؟ ببینید مثلا ما سمپاش داریم که فرض کنید 3 سال تو انباره، 2 سال تو انباره تو استان، حالا باید بیاد کار بکنه، اشکال ایرادی اگر داره برطرف بشه، قطعه بخواد، یقینا همه این امکاناتی که هستن بخشیشون قابل بلافاصله کار هست و بخشیشون باید یه مقداری به اصطلاح مشکلاتی که داره برطرف بشه. دو، شروع اگر بشه این مبارزه، ما امکاناتی که داریم به لحاظ انواع سمپاش ها، به خصوص سمپاش های ULV که اینها از سم خالص استفاده میکنن، از آب استفاده نمیشه. تو دنیا برای مبارزه با ملخ صحرایی دیگه سیستم های قدیمی به کنار رفتن و از سیستم های ULV استفاده میشه. امکاناتی که داریم برای اینکه بتونیم در روز چیزی حدود 5-6 هزار هکتار عملیات انجام بدیم کفایت میکنه، که این مستلزم این هستش که ما اعتبار برای خرید سم داشته باشیم، برای تعبیر نگهداری ادواتی که داریم داشته باشیم. و همینطور این سمپاش ها میان روی خودروهای کمکدار. این خودروهای کمکدار باید بتونیم، چون نمیشه هر خودروی رو روش این سمپاش ها رو گذاشت، سمپاش داره سم خالص میزنه و امکانش نیست.
آقای پاسخ دولت چی بوده به این درخواست و پیش بینی که
ما یه طرحی نوشتیم به نام طرح اضطراری ملخ صحرایی،
بله،
دادیم به وزارتخونه و ستاد بحران کشور که جزئی از سیستم وزارت کشور هستش. اینها بررسی میشه، جلساتی به احتمال زیاد گذاشته میشه، این از طریق ستاد بحران بعد که تایید شد میره دست وزیر محترم کشور و از طریق ایشون توی دولت مطرح و بعد از تصویب میاد به سازمان مدیریت برای تخصیص اعتبار. اعتبار میاد توی سازمان ارث نباتات و از اینجا بین استانهایی که درگیر هستن و درگیر خواهند شد احتمالاً توضیح میشه. چگونگی پرداخت پول هم باز سازمان مدیریت مشخص میکنه. مثلا ما اعتباری که توی همه قبلی ملخ داشتیم 70% اعتبار باید فقط سم خریداری میشد و بر اساس همون هم برشای استاد تهیه و داده شد. این پول برای این هستش این استارت اولیه بخوره و امکانات هایی که داریم به طور 100% فعال بشه و سیستم بلال سازماندهی ساماندهی آماده کار بشه. شروع که شد عملیات، کسی نمیتونه از الان میگه که ما با چه حجمی از این روبرو خواهیم شد، ولی به هر حال ما حد پیشبینی مون این هستش که اگر حمله صورت بگیره چیزی حدود 200-300 هزار هکتار باید مبارزه بکنیم، که در وهله اول داریم درخواست میکنیم که برای حدود 100 هزار هکتار به ما اعتبار بدن که اگر حمله صورت گرفت اون وقت با کمک ستاد بحران کشور و دولت که قبلا هم کمان همکاری داشتن تو حمله قبلی ملخ که سال 97 بهمن 97 شروع شد تا تیر ماه 1400 هم ادامه داشت، بتونیم این مشکل رو اگر از رخ داد بتونیم حل بکنیم و برطرف بکنیم بدون اینکه مشکلی پیش بیاد مثل دوره قبلیش.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که این هماهنگی و این پیشبینی به دقت مورد توجه قرار بگیره و مزارع و کشتزارها و باغات کشور از هر نوع آفتی از جمله این ملخ صحرایی که اشاره کردید در امان باشه با هوشمندی و دقت نظر و مراقبت علمی و فنی که داریم به خرج میدید آقای مهندس معین و دیگر همکارانتون در این عرصه مهم.
تشکر میکنم، منم به نام خودم ممنونم.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات با ما صحبت میکردن. خانم آقایان، شب بسیار خوب برای همه شما آرزو میکنم و ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید و به خصوص شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه فرستادن 938-62-31-935-75-19-935-56-55-913-46-09 و همینطور 938-62-31 بل دو بار برای ما پیام فرستادن. برای همه آرزوی موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036-37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
شما سرمایه.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هوافز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان